مستحضرید که دعای سلامتی حضرت حجت، دعای معروفی که همه حفظ هستیم و بلدیم، شأن ورودش و زمان ورودش شب 23 ماه رمضانه. راوی این دعا هم بنابر روایتی وجود مقدس امام باقر و امام صادق هست. خیلی تأکید شده شب 23 ماه مبارک رمضان که امشب هست این دعا مکرر خوانده بشه، ضمن این که در زمانها و اوقات دیگر هم توصیه به خواندن دعای سلامتی حضرت شده. از مرحوم آیت الله از ما بهاءالدینی نقل میکنن، خب ایشون اهل معنویت و اهل عرفان بوده، که ایشون فرمودن خود حضرت حجت ارواحنا فدا علاقه دارن این دعا تو قنوت مؤمنین خونده بشه، تو قنوت نمازشون خونده بشه. ولذا امشب که شب 23 ماه مبارک رمضان و شب قدر و قله ماه رمضان امشبه، این دعا رو حتما بخوانیم، مکرر بخوانیم تا سحر. فردا هم که روز قدر هست فضیلت شب قدر رو داره. یه بار دیگه بگم، فردا که روز قدر هست فضیلت شب قدر رو داره، چون این شب قدر مقابل روز نیست. لیله انا انزلناه فی لیلت القدر، لیله در برابر نهار نیست، این شب یعنی ظرف زمان نزول قرآن مجید، نزول فرشتگان الهی. و لذا هم شب هم روز، شب روز قدر محسوب میشه. به همین دلیل این دعا رو مکرر انشالله بخونیم تا معنویت امشب نصیبمون بشه. حالا دست جمعی با هم با توجه به وجود مقدس حضرت مهدی همه با هم دعای سلامتی مولامون رو بخونیم. اللهم کن لولی یک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل الساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا و عجل فرجه و مخرجه و انصرنا بهی نصرا عزیزا. به پیشگاه مقدس و ملکوتیشون یه صلوات محمدی هدیه بفرمایید. این از دعای سلامتی که امشب خیلی بد بخونیم. دومین تذکر امشب خواندن سوره قدره. برکات عجیبی داره. از یک بار خواندن سوره قدر تا 1000 بار مجربه، از یک بار تا 1000 بار. البته یه نقلی هست از مرحوم آیت الله العظما اسد علی آقای قاضی طباطبایی، این بزرگوار نقل هست که یه دستورالعملی با آیت الله العظما خویی میدن برای باز شدن چشمشون که حقایق عالم رو ببینن، در تشخیص حق و باطل دچار مشکل نشن. ایشون فرمودن اگر میخوایی به چنین بصیرتی و به چنین نگاه نافذی دست پیدا بکنین، شب قدر، شب 23، مخصوص شب 23، چون مستحضرید بزرگان ما فرمودن شب قدر اصلی شب 23. آیت الله العظما بهجت رحمت الله علیه میفرمودن که برای ما مبرهنه که شب قدر شب 23 امشبه که دیگه ابلاغ میشه مقدرات ما، سرنوشت ما، شب بسیار مهمیست امشب. فرمودن 360 مرتبه سوره قدر بخونید. اینو از نقل میکنن از مرحوم آقای قاضی، ولی حالا از یک بار خوندنش تا 1000 بار خیلی زمانم نمیبره، یعنی فکر نکنید مثلا خیلی زمان میبره. حالا فرض کنید اگه کسی بخواد 360 مرتبه سوره قدر رو شب 23 بخونه، مثلا تو 2.5 ساعت میتونه این عمل رو انجام بده. حالا اگر کسی خسته بود یک بار بخونه، 2 بار بخونه، 3 بار بخونه، 4 بار بخونه، به قول عوام هرچی پول بدیم چی؟ بله آش میخوریم دیگه. حالا از یک بارش شروع کنیم دیگه، هرچی نصیبمون هست، رزق معنوی انشالله توفیق پیدا میکنیم بیشتر بخونیم. یه نکته ای هم هست، امشب با این سوره، با سوره قدر یک پیمانی ببندید، چون این سوره ها از موجودات مطهر خدا هستن. قرآن مخلوق خداست، یه مخلوقی است که دسترسی به او لا یمسه الا المطهرون، یعنی انسان باید یک طهارت باطنی داشته باشه تا بتونه وارد فضای قرآن بشه. یه عهدی ببندیم با سوره قدر، تا سال آینده عصرهای جمعه 100 مرتبه سوره قدر بخوانیم. عصرهای جمعه اینا رزق معنوی شما رو در طول سال تأمین میکنه. یعنی شما در طول سال دوچار مشکل روحی، دوچار مشکل معنوی، دوچار چه کنم تو زندگیتون نمیشید. اینا بی نظیره، یعنی بدل نداره، جایگزین نداره. مثلا امشب سوره قدر هم خواندنش خیلی مجربه، امروز و فردا. یه بار دیگه بگم، تا فردا غروب در زمره شب قدر محسوب میشه. بعضی ها فکر میکنن تا اذان صبح گفتن دیگه بساط شب قدر جمع شده. بزرگان ما میگن نه، این چنین نیست. نه، روز هم حکم شب قدر رو داره. از خواندن سوره قدر هم مجربه که الان یک بار همه با هم این جمعیت بخونیم، ثوابش رو هدیه کنیم به وجود مقدس و نازنین صاحب امشب، حضرت حجت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر، لیلة القدر خیر من الف شهر، تنزل الملائکة و الروح فیها بإذن ربهم من کل امر، سلام هی حتی مطلع الفجر. تذکر سوم برای امشب. این تذکرات مهمه، یعنی وقتش امشبه. وقتهای دیگه بگیم اون عمل به هنگام صورت نگرفته. امشب شب استغفار، شب توبه است، شب ندامت و شب طهارت، شب شادی، شب وصل، شب رسیدن به آرزوهاست امشب. ولذا در بحث استغفار که هممون محتاج استغفاریم، حتی دیگه پیامبر ما که بهترین مخلوق خداست استغفار میکنه دیگه، پیامبر، امامان ما، اهل بیت ما، همه اهل استغفارن. حالا هر کسی به حسب اون نگاهی که به عالم وجود داره و جایگاهی داره، که سیئات حسنات الابرار سیئات الجین مقربین. حالا تو این عالم همه استغفار میکنن، از فرشتگان الهی استغفار میکنن تا انبیا تا مردم عادی. بهترین ذکر قرآنی، بهترین ذکر قرآنی برای استغفار که خود خدا یادمون داده در قرآن، ذکر یونسیه است. از این ذکر بهتر وجود نداره. یعنی برید بگردید تمام عالم رو برای توبه، برای طهارت، برای پاک شدن از این ذکر بهتر پیدا نمی کنید. چون در سوره انبیا خود خدا میگه و ذنون الذهب مغاظبا فظن ان لن نقدر علی فنادا فی الظلمات ان لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بعدش میگه چی؟ فاستجبنا له و نجیناه من الغم و کذالک چی؟ ننجی المؤمنین. ببینید برخی از دستورالعمل ها خاصه، مثلا امام صادق یه دستورالعمل معنوی به ابوبصیر فرموده من نمیتونم از اون استفاده کنم، مثل دارو میمونه. این نسخه برای اون فرد خاص صادر شده به حسب ضعفش، عیبش، گناهش. حضرت فرموده این کارا رو بکن، ولی این نسخه قرآنی خداوند متعال میفرماید یونس وقتی که این ذکر رو گفت ما از غم نجاتش دادیم، فاستجبنا له و نجیناه من الغم. بعد فرمود چی؟ و کذالک ننجی المؤمنین. یعنی این نسخه برای اهل ایمانه، همه از این نسخه میتونن استفاده کنن برای نجات از غم، قصه، تشویش ذهن، استراب دل، تلاطم وجود. این ذکر رو همه باید بهش مداومت داشته باشیم، مخصوصا امشب لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اعتراف به گناه، تسبیح پروردگارم و ذکر الوهیت حق، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اینم تذکر سوم. تذکر چهارم برای امشب بحث غسل هنگام سحر هست. خب میدانید شبای قدر تو مفاتیح هم نوشته شده هر شب قدری یه غسلی داره الا شب 23 که مستحب دو تا غسل، یکی هنگام غروب آفتاب، دیگری هنگام سحر غسل مستحبه. این غسل آخر، این غسل آخر بزرگان ما فرمودن با این غسل انسان از همه گناهانش پاک میشه، جسمش، روحش، ظاهرش، باطنش به طهارت میرسه. و در حقیقت در سحر امروز من و شما یک تولد جدیدی پیدا می کنیم، یک حیات جدیدی نصیبمون میشه، به یک حیات طیبه می رسیم. من عمل صالحا من ذکر و انثی و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون، آیه 97 سوره نحل. ولذا از غسل سحر غفلت نکنیم، این غسل رو حتما انجام بدیم. این طهارت ظاهر، طهارت جسم ما با این طهارت باطن ما ممزوج میشه و انشالله ما سال جدید معنویمون رو با یک طهارتی آغاز کنیم. و نکته آخر در امشب و بحث توجه به وجود مقدس و نازنین حضرت مهدی ارواحنا فدا صلوات هند بفرمایید. ما امشب شب قدره، خب شب دعاست، خیلی باید دعا کنیم. یه نکته بسیار مهمی وجود داره و اون نکته اینه خواهران من، برادران من، شما وقتی که میخوایی به امام زمان توجه کنی و توسل کنی باید نگاهت یک نگاه فردی و شخصی دیگه نباشه. توجه توسل به حضرت حجت باید مقارن باشه با یک نگاه جهانی. امشب من و شما آرزوهای جهانی باید داشته باشیم، از آرزوهای شخصیمون عبور نمی کنیم، عدولم نمی کنیم، مطرح می کنیم. خدای من یه غیبتی کردم، منو ببخش. یه دروغی گفتم، منو ببخش. نگاه به نامحرم کردم، منو ببخش. یه اذیت و آزار همسایه انجام دادم، اینا گناهان شخصی، خیلی هم خوبه ما اینا رو بعد از خدا بخوایم که خدا خلاصه زمینه طهارت ما رو فراهم کنه. ولی ماندن در این نیازهای شخصی یه جفاست، یه خطاست. ما به عنوان شیعه، به عنوان سیاسی ترین مذهب جهان تشیعه، سیاسی ترین مذهب جهان تشیعه. چرا؟ چون تشیع شیعه مدعی حکومت جهانی حضرت، اعتقاد ماست. ما منتظر انسان کاملی هستیم که آمدنش قطعی است و اینو خدا در قرآنش سند صادر کرده. چون میدانید دنیا دنیای شک و تردیده، هزاران علامت سوال دیگران ایجاد میکنن. خداوند متعال در مورد آمدن حضرت حجت و جهانی بودن ظهورش ده ها آیه در قرآن نازل کرده. ولقد کتبنا فی الزبور، این آیه 107 سوره انبیاست، ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. این کلام خداست. او خواهد آمد، نه برای یک منطقه، نه برای یک قاره، برای جهان، برای بشریت، برای همه انسانها او خواهد آمد و آرزوهای دیرینه بشر رو او فقط محقق میکنه. عدالت، آزادی، معنویت، برادری، اخوت، وفا، ایثار، هر آن چیزی که شما آرزوشو داری برای یک زندگی پاک و پاکیزه، امام زمان برای مردم دنیا فراهم میکن. حالا من و تو بچه شیعه امشب باید از خدا قدرت، انرژی، انگیزه، علم، دانایی، مهارت لازم چنین ظهوری رو بخواییم. خودمون رو برای چنین ظهوری، برای چنین انسانی، برای چنین تحولی، برای چنین انقلابی باید آماده کنیم. و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه. فردی به موضوع نگاه نکنیم، جهانی نگاه کنیم، حزبی نگاه کنیم، تشکلی نگاه بکنیم، شبکه‌ای نگاه بکنیم. شما میدانید در قرآن مجید دو تا حزب مطرح شده. کلمه حزب همون معنایی داره که تو ذهن شماست. حزب یعنی گروهی متحد دارای مرامنامه و اساسنامه خاص و دارای رهبر و محور و قطب. اینو میگن حزب. قرآن مجید یه حزب الله مطرح میکنه، نقطه مقابل حزب الله حزب الشیطان مطرح. یعنی ما سه تا حزب نداریم. ببینید در سوره مائده که 113 سوره قرآنه و سوره مجادله که 107 سوره قرآنه، این کلمه حزب الله و کلمه حزب الشیطان در سوره های آخر الزمانی قرآن آمده. یعنی در 100 سوره قرآن سخنی از حزب الله نیست، سخنی از حزب شیطان نیست، فقط در سوره های آخر الزمانی قرآن آمده. سوره مجادله، سوره صف، سوره توبه، سوره مائده، سوره منافقون، سوره تقابون، اینا سوره های آخر الزمانی قرآنه. و یه بچه شیعه منتظر حداقل بعد این 10 سوره آخر قرآن رو خوب بخونه. در همین سوره مائده که ما بعد نگاه جهانی داشته باشیم، مسئولیت های جهانی رو برای خودمون بعد در نظر بگیریم. اصلا نباید خودمون رو ببینیم، جهان رو ببینیم. یک انسان مسلمان پر انرژی با انگیزه که میخواد یک تحول جهانی در رکاب امامش خلق بکنه، میفرماد که ببینید این آیات رو براتون بخونم، آیات 54 55 56 57 سوره مائده، سوره ولایت امیر المومنین، همون سوره ای که میگه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، همون سوره ای که میگه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، سوره ای که آیه بلاغ داره، سوره ای که آیه اکمال دین داره. در این سوره میفرماد یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف، دقت کنید به این کلمات، فسوف یأتی الله بقوم، این قوم آوردنی است، آمدنی نیست. خدا یک جمعیتی، یک گروهی، یک حزبی، یک تشکلی رو خواهد آورد، فسوف یأتی الله، این کار خداست. چون اراده خداست، در برابر اراده خدا کسی نمیتوانه مانع ایجاد بکنه. شیطان، حزب شیطان، اعوان و انصار شیطان، چه شیطان جنی و چه شیطان انسی، با همه مهارتی که شیاطین تو عالم دارن، من همینجا سربسته به شما بگم، چون قرآن مجید در 3 سوره، سوره اعراف، سوره هجر، سوره صاد، نقل میکنه از شیطان که از خدا مهلت میخواد، انذرنی الی یوم یبعثون، فانذرنی الی یوم یبعثون، فانذرنی الی یوم یبعثون. در 3 سوره شیطان از خدا مهلت میخواد، خدا بهش مهلت میده، فانک من المنذرین، فانک من المنذرین. در 2 سوره، یعنی سوره هجر و سوره صاد، میفرماد الی یوم الوقت المعلوم. شیطان و شیاطین به روایتی تا روز ظهور مهلت گرفتن، و لذا هر چقدر ما به ظهور نزدیک میشیم، تلاش شیاطین جنی و انسی زیاد میشه. همه عالم رو امروز شیاطین گرفتن، همه عالم رو. فقط چشم دل باز کن ببین چگونه شیاطین دارن مانع ایجاد میکنن، مین گذاری میکنن، مین شهوت، مین یأس، مین تردید، مین استراب، مین ناامیدی، مین فقر، مین زینت سازی فحشا، مین به هم ریختگی اوضاع و احوال مؤمنین، انواع و اقسام مین ها رو اینا دارن طراحی میکنن. در زندگی من و شما، در سبک زندگی من و شما این مینگذاری ها توسط شیاطین صورت گرفته. چرا؟ تا اون تشکل مورد نیاز امام زمان که خدا وعده آوردنش رو داده، اون تشکل شکل نگیره، اون حزب تأسیس نشه، اون حزب به وجود نیاد. ولی نمیتوانن. خداوند متعال وعده داده که الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. شیاطین با همه قدرتی که دارن، حالا از سحر استفاده میکنن، از طلسم استفاده میکنن، از علوم غریبه استفاده میکنن، اینا موفق نمیشن. نقطه مقابل امام زمان، آی عزیز من، خواهر من، برادر من، نقطه مقابل امام زمان سه گروه اصلی وجود داره. یک یهود، دو منافقین هستن، یهود منافقین و شیاطین جن، افریت هایی من الجن. این اتحادشون رو قرآن به نام احزاب نام میبره. ما حزب داریم، اونا احزاب دارن. حتی در قرآن سوره ای داریم به نام سوره احزاب. احزاب یعنی یک جبهه گسترده وسیع عظیم متنوع دارای سازوکارهای مختلف آمدن به جنگ امام زمان، آمدن به جنگ ظهور، که ظهور اتفاق نیفته. و شما میبینید این بساط جهان رو، ولی علارغم این گستردگی، این تنوع، این قدرت، این شکوه ظاهری، خدا وعده داده فسوف یأتی الله به قوم یحبهم و یحبونه، اذلتن علی المؤمنین اعزتن علی الکافرین یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومت لائم ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء والله واسع علیم انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. و این آیه تیر خلاص رو به شیاطین جن و انس خدا زده. و من یتول الله و رسوله والذین آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. راهبرد غلبه، پیروزی با این جریانه. اینجا میفرماد فإن حزب الله هم الغالبون. تو آیه پایانی سوره مجادله میفرماد الا، الایی که خدا میگه، این الا حرف تنبیهه، یعنی مردم دنیا گوش بدید، میخوام یه نکته ای رو به شما بگم. الا همه حواس ها پیش من باشه، الا ان حزب الله هم المفلحون. این در پایان سوره مجادله میگه، اون رو در سوره مائده میگه. قطعی است فلاح، غلبه، پیروزی با حزب الله. حزب الله حزب امام زمانه، امامش ولی خداست. اعضای این حزب خصوصیاتی دارن. شما وقتی وارد هر تشکلی و هر شبکه‌ای و هر حزبی میخوای بشیم، شرایط عضویت برای شما میگن. ایرانی باش، نباش، چقدر سواد داشته باش، مدرک تحصیلی چی باشه، چه سنی داشته باشی، مجرد باشی، متأهل باشی، شرایط میذارن. خدا برای عضویت در حزب امام زمان در قرآن شرایط گذاشته. کار بزرگ من و شما امشب اینه، خدایا به ما این صفات لازم برای عضویت در حزب امام زمان را عنایت کن. شش صفت باید داشته باشیم. این شش تا صفت را امشب از خدا بخواهیم. نیازهای جهانی، ببینید از اون پوسته فردی و شخصی و جزئی و کوچک باید خودمون رو نجات بدیم. به یک عالم جهانی نگاه تمدنی پیدا کنیم. در برابر این شیاطین، اینا قدرت دارن، خیلی قدرت دارن. خداوند متعال در آیه 27 سوره اعراف میفرماید که یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه. بعد میفرماید انه یراکم. خوب دقت کنید به این آیه، انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم. خیلی عجیبه. خدا میگه، میگه مؤمن، زن مؤمن، مرد مؤمن، تو دشمنی داری که او تو را میبینه ولی تو او را نمیبینی. انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم. تو نمیبینی. خب ما با چنین دشمنی روبرو هستیم، دشمنی که ما رو میبینه و ما او رو نمیبینیم. دشمنی که در سوره اعراف میگه من لأقعدن لهم صراطک المستقیم ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم. اینو خودش میگه، میگه من کمین میزنم از مقابل، از پشت سر، از طرف راست، از طرف چپ به او حمله میکنم. با چنین دشمن عنود، بیرحم، خشن، قدرتمند، جدی روبرو هستیم. باید صاحب صفاتی شویم که در جنگ با چنین دشمنان جنی و انسی ما پیروز بشیم. چه ویژگی هایی؟ شش ویژگی باید داشته باشیم. این ویژگی ها و این صفات ذوقی نیست. ما ننشستیم که فکر کنیم، مثلا هم اندیشی کنیم، کرسی آزاد اندیشی بگذاریم، بعد بگیم برای پیروزی در این جبهه عظیم ما باید چه ویژگی هایی داشته باشیم. خدا زحمت ما رو کم کرده، ما نیاز به سمینار و همایش و جلسه و پژوهش و پروژه نداریم. خدا گفته کسی که میخواد در حزب امام زمان باشه بعد این شش ویژگی رو داشته باشه. یک، یحبهم و یحبونم. رابطمون رو با خدا عاشقانه کنیم، مثل مولامون علی که فرمود. امام علی هم در مناجات شعبانیه اینو امام علی میگه، همه امامان گفتن، امام سجاد تو همین دعای ابو حمزه هم میگه، میگه خدایا رابطه من و تو رابطه بهشت و جهنمی نیست. ان ادخلتن النار اعلم تو اهلها انی احبک. اگه منو تو جهنمم ببری داد میزنم به جهنمی ها، میگم من عاشقتم. رابطمونو با خدا عاشقانه کنیم. این شرط اول حضور در حزب امام زمانه. شرط اول عشق، دلدادگیه. این شهدای ما همه اینطوری بودن. این حاج قاسم اینطوری بود. حاج قاسم همه وجودش عشق بود. این شهدا رو ببینید، زندگی نامه هاشون رو بخونید، وصیت نامه هاشون رو بخونید. اصلاً به اندازه، معذرت میخوام این جمله رو به کار میبرم، به اندازه آب بینی یک بز برای دنیا اینا ارزش قائل نبودن. همشون اینطوری بودن. زن داشتن، بچه داشتن، تحصیلات داشتن، لذتها رو میفهمیدن. این شعورهایی که من و تو داریم اونا هم داشتن، این نیازهایی که من و تو داریم اونا هم داشتن، ولی عاشق بودن، عاشق بودن. اول عشق، عشق. وقتی که عشق آمد جهان جز عشق محرابی ندارد. این عاشقانه حرکت میکنه، نگاه نمیکنه به کسانی که ماندن، زمینگیر شدن، تو لجن دنیا دست و پا میزنن، دزدی میکنن، اختلاس میکنن، خیانت میکنن، به اینا پوزخند میزنن، از کنار اینها رد میشن، چون میدانن دست انتقام خدا قویست. خدا همه اینا رو ذلیل میکنه. دیر و زود داره، ولی سوخت و سوز چی نداره. نه عاشقن. اول عشق در حزب امام زمان. اینا از خدا امشب بخوایم، امشب اینا رو بعد از خدا بخوایم. خدایا رابطه من و خودت رو عاشقانه کن، بر اساس محبت باشه. یحبهم و یحبونه. تو محبوب من باشی، منم محبوب تو باشم. یک محبت دو طرفه. دوم، شرط حضور در حزب امام زمان به فرمایش خدا در قرآن نوکری مردمه. نوکری مردم، تواضع، فروتنی، افتادگی. این نوکری خیلی ارزش داره، مخصوصا برای فقرا، برای محرومین. شب 21 من که اینجا رفتم، یه کانالی دارن کرجیا، این تو کانال این کرجیا من دیدم یه خانواده 7 نفره تو قبرستان کلاک زندگی میکنن. خدا شاهده، گفتم ما مسلمانیم، ما انسانیم، اگه خدا به خاطر این خانواده قهر بکنه به همه اهل کرج، خدا حق داره. تو قبرستان فیلمش هم گرفته بودن و نشون دادن. من به عزیزمون حاج اصغر آقای شعبانی زنگ زدم، همون شب ظاهرم بهش زنگ زدم، گفتم حاج اصغر این خانواده‌ای که در قبرستان زندگی میکنن یه بررسی کن ببین چی اوضاعشون. ما نمیتونیم قرآن به سر بگیریم و فقرا بسوزن از فقر، نمیتونیم اسممونو مسلمان بذاریم، انسان هم نمیتونیم بگیم. تو که از محنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. خب ایشون زنگ زد و اون بنده خدا رو پیدا کرد و خلاصه به شما بگم الحمدلله دارن یه خونه براش میخرن، دارن مشکلشو حل میکنن. این شرط حضور در حزب امام زمان سوز فقرا، محرومین، یتیماست. اینو باید هممون داشته باشیم. البته لا یکلف الله نفسا الا وسعها، هر کسی به حسب وسعی که داره. مسئولین بیشتر باید جواب بدن. خدا میدانه این حاشیه نشینی هایی که وجود داره، خدا چه انتقامی از این دولت مردان و از این مجلسی ها روز قیامت بگیره. اگه مجلس ما، دولت ما، قوه قضاییه ما به اسلام، به ولایت، به دستورات مقام معظم رهبری عمل می کردن، ما این همه فقیر نداشتیم. اینا درسته حالا رئیسن، برای خودشون مسئولن، لابی دارن، به قول معروف حالا استفاده میکنن، درست نادرست نمیدانم، ولی روز قیامت خدا یقه تک تک اینا رو میگیره. تک تکشون باید جواب بدن. به قول یک کسی میگفت ما حساب کردیم به تعداد مسئولین، هر مسئولی من صندلیش محصول 10 خون شهیده. 10 خون شهید. این شرط دوم، فقرا، مردم، متدینین، مردم، 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 اذلتن علی المؤمنین. شرط سوم اینه، شیعه امام زمان، کسی که میخواد خودشو آماده ظهور کنه باید یک روح قوی سازش ناپذیر در برابر ظالم از خدا بخواد، روح تساهل و تسامح و مدارا و سازشگری چنین افرادی قابلیت عضویت در حزب امام زمان رو ندارن. خواهر من، برادر من، نفس می کشی باید لعنت کنی به ظالمان و مستکبران، نفرینشون باید کرد. اعزتن علال کافرین. ویژگی چهارم بحث خستگی ناپذیریست. تو حزب امام زمان از منظر قرآن بازنشستگی نداره. سن و جوان و نوجوان و پیر و کهنسال نداره. تا نفس میکشیم باید در این جریان تلاش به صورت گسترده انجام بدیم. این ویژگی چهارم. ویژگی پنجم اینه که ما اگر قراره در این حزب ماندگار باشیم باید شجاع باشیم، نه هراسیم از متلک، از مسخره شدن، از اینکه آبرومونو ببرن. ابدا نباید واهمه به دل راه بدیم. ولا یخافون لومت لائم. ویژگی پنجم اینه که ولایت مدار باشیم، همه وجودمون متوجه ولی خدا باشه، نگاه ما نگاه ولی خدا، عمل ما عمل ولی خدا، تلاش ما تلاش ولی خدا، جهت ما جهت ولی خدا. و امروز در غیاب امام زمان چه دوست داشته باشن چه نداشته باشن، چه بسوزن دشمنان و ظالمان و مستکبران، امروز محور جریان حزب الله و حزب امام زمان در برابر شیاطین وجود نازنین امام خامنه ای عزیزه. ببینیم مرد چقدر دشمن داره، قاسطین و ناکسین و مارقین و کفار و فاسق و اشرافیگری و مسئول خائن و جهل و نادانی. و واقعا من گاهی اوقات احساس میکنم ایشون رو که نگاه میکنم گویا مثل امام حسین در گودال قتلگاهه. این همه دشمن او رو دور کرده ان. ولی اتفاقی که میفته اینه دیگه در آخر الزمان حادثه کربلا اتفاق نمیفته. اینم وعده خداست، این وعده خداست، دیگه تمام شد. سیله به صورت فاطمه دیگه تکرار نمیشه، دیگه فرق شکسته علی تکرار نمیشه، سر بریده امام حسین دیگه تکرار نمیشه. اراده خداست. آنقدر نیروها و رویشها آمده ان به میدان که خداوند متعال به این دلهای پاک نگاه میکنه و زمینه ظهور حضرت حجت رو انشاءالله فراهم میکنه. امشب قرآن که سر میگیریم این 5-6 تا ویژگی رو از خدا بخواییم. شب اول و شب دوم بیشتر حالتهای شخصی بود و گناهان شخصی بود و نگاه فردی بود. امشب نگاه جهانی، نگاه تمدنی، نگاه جبهه‌ای باید به شب قدرمون و دعاهامون و راز و نیازهامون داشته باشیم. شما رو به خدا می سپارم تا سال آینده کی باشه کی نباشه انشاءالله هممون باشیم و شاهد ظهور حضرت حجت باشیم. خدایا به این دلهای پاک، به این انسانهای صادق، انسانهایی که آمدن با یک دنیا امید، پروردگارا به حق شهدا، انبیا و اولیاءت در رأس دعاهای ما ظهور حضرت حجت، ظهورش را نزدیک بگردان. همه ما را از سربازان، از یاران، یاران صادقش قرار بده. به ما قابلیت، ظرفیت حضور در حزب امام زمان را عنایت بفرما. خدایا شهدای ما، همه شهدای ما، عزیزان ما، قبل از انقلاب، بعد از انقلاب، شهدای مدافع حرم، نزدیک 250,000 شهید داریم تو این دوران خودمون. حالا در طول تاریخ که صدها هزار شهید داریم، خدایا شهدا از صدر اسلام تا امروز رو با اربابشون سید الشهدا محشور بفرماد.